اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب اله العالم ابو القاسم مصطفی محمد. لقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قال الجواد عليه السلام من زار امتي بقوم وجب له الجنه. خب در ماه ربیع الاول هستیم و در حال و هوای ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلام و گفتن که ایام ورود حضرت معصومه به قومه، خب حالا چند سالی مراسمی هم در قوم برگزار میشه، کاروانی تشکیل میدن و به عنوان اینکه حضرت معصومه میخواد وارد بشه هودجی و اینها فراهم میشه و مردم میان استقبال. خب وقتی که وارد شد همون وارد اونجاییه که الان مدرسه ستیه و بیت النور و هست که حضرت اونجا ماندگار میشن و اون مدتی که در قوم زنده بودن چند روزی اونجا مشغول عبادت و اینها بودن و این حرم هم باقی بند خدایی بوده که حالا اسمش در تاریخی است که من در ذهن ندارم. ایشون میاد و افتخارن میگه که حضرت را اینجا خاک کنید و بعد میشه حرم حضرت معصومه. لذا مناسبت عظیمیست، ولی بحث ما حالا شیخ راهبم دقیقه 90 زنگ میزنه، دقیقه 90 خب منی که دقیقه 90 زنگ میزنه، مگه اکی رفته بود سلا آب برای چور کرده بودن گوه یاری کند اینا رفته بودن در خونه شدن 10 دقیقه دیگه ملت داره که بری برگو جوغ کنی و یاری گفته آمادگی ندارم. آمادگی ندارم چه گفتم بنده خود آمادگی ندارم در دقیقه مانده تو میایی میگی که من برم اویاری کنم. حالا جناب شیخم گفتن که اون هفته ما بودیم، این هفته هم گفتن که بیاییم برای این چند کلمه ای میخواییم راجع به امام زمان صحبت کنیم. ببینید امام زمان حرف و سخن زیاده در مورد امام زمان از کدام زوایا وارد بشیم. دو تا غیبت داره، صغرا و کبرا. در غیبت صغرا 4 تا نایب خاص داشته امام و بعد غیبت کبرا شروع میشه. خدمت شما عرض کنم حالا ویژگی های عصر غیبت کبرا چه چیزه؟ از این زاویه میخوایم نگاه کنیم. ویژگی های عصر غیبت کبرا که بعد از غیبت صغرا چه چیزه شروع شده، این چه ویژگی هایی داره در این غیبت صغرا؟ خدمت شما عرض کنم که غیبت صغرا 69 سال ادامه داشته ولی غیبت کبرا الان قریب چه چیزه؟ 1000 سال، بلکه بیشتر این غیبت کبرا ادامه داره. حالا ویژگی هاش چه چیزه؟ یکی خطر انحراف دین، یکی از ویژگی های عصر غیبت خطر انحراف دینه. دین اومده برای هدایت مردم، آیا میشه که دین منحرف بشه؟ خود دین، ادیان آسمانی به ذات، اینا باعث هدایت مردمن، باعث انحراف نیستن. منتظرتب گاهی افرادی پیدا شدن اومدن این دین را منحرف کردن، یعنی احکام دین را وارونه جلوه دادن، لذا میگن دین منحرف شده. دین یهود، دین مسیحیت منحرف شد توسط کی؟ توسط همون علمای یهود. حالا رو اغراض گوناگونی اومدن منحرفش کردن. حالا هم خطر انحراف دین هست از ناحیه دشمنان. بالاخره دشمنان میخوان دین را منحرف کنن. حالا به هر طریقی شده، یه وقتی بیان کسروی را درست کنن و کسروی به اصطلاح حرفا نامربوط بزنه، گاهی خدمت شما عرض کنم که وهابیت پیدا بشه، بیاد دین را منحرف کنه. گاهی مثل پدیده امروز که داعش پیدا بشه، بیاد دین را وارونه جلوه بده برای مردم. گاهی هم در خود مذهب ممکنه انحرافی پیدا بشه. تو شیعه عده‌ای شدن 4 امامی، عده‌ای شدن 7 امامی، یه انحرافی به وجود اومده ولی چون شیعه پیرو اهل بیت بود و ائمه بود، این انحرافات اون شالوده را از بین نبرد، اون ریشه را از بین نبرد. بله یه انحرافی شد. حالا در قضیه چهار امامی ها انحراف در عقیده بود. نامو گفتن که خب هر کس بعد از امام حسین دست به قبضه شمشیر بگیرن اون امام ماه. کی بود؟ زید بود، فرزند امام سجاد. از امام سجاد عبور کردن رسیدن به فرزند امام. این انحراف در عقیده بود. یعنی اینا نمیدونستن که امام هرچی وظیفه داره انجام میده. وظیفه امام سجاد سکوت بود در اون زمان و نوشتن دعا. اصلا قیام مسلحانه صلاح و مصلحت نبود، لذا زید هم قیام کرد و به جایی نرسید. بعضی انحرافات هم به خاطر پول و دنیا بوده. اینایی که هفت امامی شدن پولای کلانی از امام پیش اینا بود که اگر میگفتن امام رضا امام بعدیه، تمام اینا را باز رد کنن به امام رضا. برای اینکه پولا را بخورن گفتن که این امام کاظم همون مهدی موعود را همون امام زمان اوه، همین. برای که بتونن پولا را چه کار بکنن؟ تصاحب کنن و بخورن. لذا انگیزه های گوناگونی برای انحراف دین بوده از قدیم تا حالا. منتها مراتب حالا اگر انحرافی پیدا بشه ضربش خیلی سنگینه. اگر انحرافی در دین پیدا بشه ضربش خیلی سنگینه. چرا؟ چون وسائلی که امروزه اون روز نبوده. مثلا کتابی به ضد دین منوشتن بعد میومد تو بازار، خب این کتاب چند نفر میدیدن؟ مثلا اگه عده معدودی مثلا میدیدن، خب یک عده هم پا میشنن جواب این میدادن و تمام میشون میرفت. ولی الان یک شبهه علیه دین میشه تمام سایت ها پخش میشه. عقیده خیلی از جوان ها را چکار میکنه؟ متزلزل میکنه. جوان ها هم که حال مطالعه ندارن، حال مطالعه نداره، حوصله داره که 3 ساعت سر کوچه بشینه یا موتور تلر سوار شد و تپه مرز عبدالله بالا رد و نمیدونم تکچخ برد و تا صبح هم نوار گوگوش ترانه گوگوش گوش کنه، اما حوصله که 5 تا صفحه کتاب بخونه نداره. که این شبهه‌ای که اون لامصب تو این سایتش ایجاد کرده برای تو، اقلا بره دنبال جوابش رو بگرد. اینا تلمبار میشد و یه وقت میبینی که از دینداریش پوسته‌ای بیشتر نمونده. همین یک محرمی پیدا میشد، بله یک 10 روزی محرمی هست و فلان، بعد دیگه نه تموم میشه مره. لذا حالا انحراف در دین خیلی خطرناکه و باید حواس ها جمع باشه. و از منابع اصلی هم دین را انسان دریافت کنه، از منابع بالادستی جواب شبهاتش را چه چیزه بگیره. این خطر انحراف در دین امروز خیلی زیاده، چون الگوها تغییر پیدا کرده. الگو که تغییر پیدا کرد، اون وقت دین اثر خودش رو نداره. ببینیم الگوها چه چیزه، از کجاها ما الگو میگیریم. این خیلی مهمه و این در زمان ما هست. خطر انحراف دین، یعنی دین را بیایم چه کار بکنیم؟ وارونه جلوه بدیم. امام کاظم میگه مبادا در زمان غیبت کسی شما را از دینتان برگرداند. اگه بیش آدم از دین برگردنه، بله، نماز میره، نماز جماعت هم میره، روزه هم ممکنه بشه، ولی اون چیزی که با داشته باشه نداره. این دین مغز نداره، ثابت نیست، لذا به اندک چیزی از دین خدا پیغمبر برمگرده. یه مشکلی تو زندگیش پیدا شد، از همه چیز برمگرده. این به خاطر اینه که این دین رسوخ در قلب و فکرش پیدا نکرده. این خیلی مهمه. اوائل جنگ که اهواز و قسمتی از اهواز اینها گرفته بودن، یه دختر اهوازی را گرفتن و تو اون ماشین چیز عراقی میبردن و فلان و اینها. بعد گفتن که صدام بهتره یا فلان امام بهتره. نمنم تو اگر بگی صدام بهتره ما چه کار میکنیم، اگر فلان چه. خب اون دختره گفته گردی که روی نعلین امام نشسته باشه شرافتش بیش از 100 تا صدام و صدامیانه. درسته این رسوخ در قلب پیدا کرده این دین، و به این سادگی ها چه چیزه بر نمیگرده. لذا انحراف در دین تو این زمان بسیار زیاده. امام صادق میگه برای صاحب این امر غیبتی است که نگه داشتن دین در این زمان غیبت کبرا مثل تراشیدن خار قطاته. یه رقم خارهایی تو عراق اینا سبنش خیلی خارهای خطرناک و بلند و خیلی چیزه. میگه اگر میخواد این خار را بتراشه چقدر دست اینا زخم میشه اینها. میگه دین نگه داشتنم انقدر چه چیزه مشکله در این زمان که انسان دینش رو از دست نده و تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیره. باز امام صادق میگه چنان شیعیان غربال میشن که فقط سالمها باقی میمونن. نگه گرنو غربال میکردن و سنگ و کلوخ و رمنام کاو ایناش میرفت. میگه مردم شیعیان ما در زمان غیبت اینجور غربال میشن تا ناخالصی ها برن و خالص ها بمونن. و این یک ویژگی ویژگی دوم امتحان شدن در بلاها، در شدت بلاها. عصر غیبت کبرا عصر امتحان و آزمایشه، آزمایش های خیلی سخت، خیلی سخت. مگه این فلو شده 3,000 میلیارد تومان اختلاس کرده، آخه دین نداشته چه نمیدونی که من و تو هم اگر اونجا برسیم برای چه کار کنیم؟ آیا تو امتحان واقعا قبول میشیم، رد میشیم؟ تو چند هزار تومن این دینمون پا بر جا میمونه؟ اینا خیلی مهمه. دو چیز اگه مگن انسان را بیچاره میکنه، یکی شکمه یکی هم زیر شکم، این دوتا انسان را بیچاره میکنه. خیلی ها بوده که در این دو بره لغزیدن، زمین خوردن. بر سیسای عابد اسم اعظم میدون مستجاب و دعوه بود، همه اینا. یه دختر جوانی را آوردن که او دعا کنه خوب بشه، اعتماد داشتن، دختره رو گذاشتن اینجا و رفت. او هم دعا و سنا و نگاهی به جمال این دختر رو، یک لحظه وسوسه و اول نه و چه و کجا و بالاخره شیطان غلبه کرد و اون کاری که نبایست بکنه او انجام داد. بعد هم چکار که دختره رو کشت و خاکش کرد. بعد گینا اومدن گفت رفته دونید و بالاخره جای این را پیدا کردن و برملا شد که بله، برسیسای عابد که اسم اعظم میدونسته دو اینها این کار کرده، حکم اعدام و تناف دار دور گردنش و کرسی زیر پاش که حالا من بزنم بپرنم برو خلاصش کنم بره. شیطان اومد گفت که برسیسا ببین من به این روزت انداختم ولی میتونم نجاتت بدم. چیکار میتونم بکنم؟ گفت اگر سجده بکنی در برابر من، من میتونم نجاتت بدم. گفت حالا من چی تو اینجا سجده کنم؟ گفت همیگه چشم بذاری برای من بس. چشم گذاشت و تناور عبالو و حلقابیش رفت. حالا ما تعجب میکنیم فلانی، میگم فلانی کوش جلو پاش جفت میشه، خیلی میکنه این خیلی کرامت بزرگیه، کوش مثلا جلو پاش جفت میشه. مثلا اگر تا چند قرن پیش این در برق نیومده بود میگفتن در به روش باز میشه، روز کرامت بود. مقدس اردبیلی وقتی میخواست وارد حرم حضرت علی بشه اشاره میکنه در باز میشد، امر محالی هم نبوده، امر ممکن بوده، چون قدرت به محال تعلق نمیگیره، ممکن بوده، منتها افراد عادی نمیتونستن. بشر حالا کلش به کار انداخته چیکار کرده؟ در برقی درست کرده، میرسه یه چیزی هم تو جیبشه دست میزه دکمه در باز میشه. این هنره؟ نه، این هنر خونه. پیغمبر اولیای خدا بدون ابزار این کار را انجام میدن، بدون اینکه جای تعلیم ببینن این کار را انجام میدادن. این بوده معجزه و کرامت. لذا آدم ملغزه تو امتحانات، آدم سقوط میکنه. وقتی که او بنا شد اسم اعظم بدوند سقوط بکند، یعنی خدا با کسی قش و قمی نداره. تو راه خدا هستی هستی، نیستی سقوط میکنی. ملاحظه کاری در کار نیست، امتحانات گوناگونی هم پیش میاد، برای همه هم پیش میاد، هر کسی هم در حد خودش. یه بند خدای تو شبکه پویا کارش داده بودن، اونجا میرفته بود چای نپتون رو برمیداشته و میورده و خونه، بعد اومدن اخراجش کرده بودن، بعد اومدم پیش من دخلا گفتم بابا این خوب کاری نمیکرده، یکی بحثی چای نپتون چقدر بوده که برمیداشته شما اخراجش کردی؟ گفته همین که جرأت میکنه او که این بحثی چای نپتون رو برداره، این ممکنه با یکی هم زدابند کنه، نسبشو هم بیا چکار کنه، در اینجا هم باز کنه رو کارهای دیگه هم چه چیزه بکنه دیگه. همین جرأت بر یک کاری این خیلی مهم میگه انسان امتحان بشه و خوب بتونه امتحان بده، نه این که حالا 10 میلیون پول یکیه باشه توی یک گاب صندوق بگه خیلی خوب من حالا دیم من خدا آمده بدبخت و بیچاره 1 میلیون رو برداشتم، اصلا 1000 تومنش رو بردار. همین خود برداشتن و وارد در محدوده زندگی مردم و مال مردم شدن، این خودش خرابی به بار میاره. لذا امتحان در شدائد و سختی ها هم یکی دیگه است علائم این دوره است. خدمت شما عرض کنم که این هم راجع به این مطلب که بدونید ما الان تو این دوره هستیم، هر کسی تو رشته خودش. ولا تذیر و واضرتون وزر اخراییش که نمیتونه باره با گناه اونش را بنده گردن کسی یا گناه کسی را بکشه. توجیه هم نکنید فلانی دارم بدوزه قالا ما هم بدوزیم گفیه، این توجیهات بردانی، تو به کار خودت عمل کن، تو به وظیفه خودت عمل کن، کارهای دیگران توجیه نشه برای تو که تو هم مجوز پیدا کنی که این کارها را چه کار بکنی؟ انجام بدی. شیوع فساد و منکرات در دوره غیبت زیاد میشه، فساد منکرات، کارهای زشت، فساد انواع و اقسامش، خب اینا زیاد میشه و در اینا دوباره امتحان پیش میاد که آدم چه کار میکنه در برابر منکرات، چگونه رفتار میکنه، اگر به یک مفسده ای رسید چه کار میتونه بکنه، چقدر دینش محکمه. یعنی اینا باید جنبه اصلاحی هم داشته باشه، نه جنبه انفعال بگیم خیلی خوب فساد زیاده، این زیاده، منکرات زیاده، اینا دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم. در این حال باید اصلاح هم چه چیزه باشه، یعنی هر کسی به اندازه خودش و توان خودش اون کاری که باید انجام بده چه چیزه انجام بده. حالا مصادیق ذکر شده برای این شیوع فساد و منکرات که امام صادق داره، روایاتی از امام صادق هست در حدود 50 تا، بعضی جا 100 تا منبام نمونه شمرده که اینا از باب مثال دن. یکی کهنه شدن قرآن و توجیه آن، یعنی قرآن ها کنه بشه خب بدن صحافی کنن دوباره چاپ کنن، نه، کهنه شدن قرآن یعنی عمل به قرآن چه چیزه نمیشه و توجیه آن، بیاییم قرآن را چکار کنیم؟ توجیه کنیم، آیاش را توجیه کنیم، بگیم نه این کاری به ما نداره، عمل به قرآن که نشه قرآن کهنه میشه، ولو تو خونه هم باشد و تو کتاب خونه هم چه چیزه باشد و مسجد هم چه چیزه باشه قرآن زیاد باشه، عمل به قرآن که نمیشه قرآن کهنه میشه. و یکی هم قطع رحمه، یعنی صله رحم کم میشه، خصوصا در عمادان ما که پیشتازن در این امر، در قطع رحم عمادان پیشتازن، سالی ما یک بار اگر مثلا طرف مثلا میپرسی خونه آمود رفتی، یک سال هه، میگه بیش از یک سال، دو سال، سه سال شاید باشه، مثلا ندیدمش. قطع رحم، فامیل با فامیل بد میشه، رابطه های فامیلی کم میشه، بیخبر میشن از هم، جویای حال هم نمیشن، نمیبینن که فامیل چه گرفتاری داره، چه بدبختی داره. این یکی از علائم این دوره هست. و زیاد شدن چاپلوسی. چاپلوسی یعنی هندونای دومنی زیر بغلات دادن که نتونی جاکن کنی. چاپلوسی و چرب زبانی. گالا نوان احمدآباد ما از چاپلوسی بعدشون میاد. این خصلت خوب احمدآباد ما دارنه. از یا اگر پوری چاپلوسی بکنن حالشون به هم بخوره. احمدآباد قطعه ایست از بهشت خدا روی زمین. تو را به حضرت عباس پیغمبر میتونه این گفت بزنه که تو بیه این حرف بزنی؟ چرا آخه؟ برای چی چی؟ به چه خاطر؟ کدام یک از اینو باور میکنه؟ چرا با بیه بگی؟ این حرف را پیغمبر میتونه بزنه، امام میتونه بزنه و حرفای دیگه، حرفای دیگه. چاپلوسی زیاد میشه، یعنی چیزایی که واقعیت نداره. خدمت شما از کنم که میبندن به انسان. به بند خدایی ما گفت جلوی خداش بیاموزاش سید مدی و حسین نجات خواستم تعریفش داشته، ما گفتم بله این عالم بزرگار و فلان و چه و چه و فلان. گفته بگو، من خو خوشم میام و تو هم میدونم که اینه که میگی این نیست. اون واقعیتش گفته بودی چاپلوسی و چرب زبونی. آشکارا شراب نوشیده بشه، یکی از علائم اینه. شرب خمر. بنده خدای اردکون گفت ما یکی از بناهال را چه سنفی احمدآباد آورده بودیم خونه کار میکرده، بعد پنجش رو دیدیم و بطری های شراب انبار شده. گفتیم چه خبره؟ چه چیزه؟ گفتن ما به جای نوشابه شراب میخوریم و چای احمدآباد هم بوده. اینا خیلی بده. این خیال میکنه که این حالا پیش خدا خو نمیترسه هیچی، اقلا پیش خلق بترس، بدون که این بالاخره این خبر به یک جایی میرسه. یه نباید اینقدر این کارا را انسان انجام بده که بیاد شرب خمر بکنه و چیزای از این قبیل که در او همین کراک و شیشه و این زهر مارایی که الان هست. خب اینا خدمت شما از کنم که خیلی ها را بیچاره کرده و خیلی ها را بدبخت و زمینگیر کرده و حالا ما آمار درستی نداریم از احمدآباد که در چه وضعیتیه، ولی خب همچین وضعیت خوبی هم شاید نداشته باشه. به هر حال این مواد و این چیزا اگرم واقعا پول داشته باشه انسان، زندگی رو از انسان میگیره. بعضی قیافه ها که خیلی تابلوه، طرف میبینی که به قول بنده خدا میگه اون کسی که پا منقل میشه تریاک میکشی اقلا 7-8 ساعتی سر حال بود. اینا خو اصلا به ساعت هم چه چیده نمکشه. اینا خیلی مشکلاتی به وجود آورده و خیلی از خانواده ها را متلاشی کرده و خیلی هم به خاطر آبرو دارن این زندگی را ادامه میدن، زندگی ها را دارن ادامه میدن و با این وضعیت چی کار میکنن؟ سر میکنن. لذا بعضی ها که میخوان کمک کنن میگن اگه معتاده کمکش نکنید، حالا خودش بله، اما خانواده چه؟ زنش، بچهش، یه مواد غذایی یک چیزی بگیر آدم برای اینا ببره. لذا اینم از جمله چیزایی که هست. تسلط زنان بر مردان، ای وای، تسلط زنان بر مردان یعنی چه؟ تسلط فکری، تسلط فکری. انسان خب زن شریک زندگیشه، باید با زن مشورت کنه، زن مایه سکون و آرامشه، ولی در مواقع بحرانی و حساس این مرد که میتونه تصمیم نهایی را بگیره. لذا مرد باید حواس جمع باشه. اولا خب وعده های سرخرمن نده. حالا میخواستم بگیره هرچی میگه میگه بنویس سکه، بنویس حج عمره، بنویس، همش فقط مرض بنویس داره. خب بنده خدا این فکر نمیکنه که این هزینش سید نوردی میخوای ببری؟ الان سید نوردی نمیخوای بری بدین هزینه نمیشه. همین رو خب سطح توقع را میبره بالا. اول بریم رستوران کجا و نمنم چچی کجا و جوجه گردون کجا و نمنم بستنی چچی و فلان و لوریال پول اینجا خرج میکنه میره، بعد میخواد ترمز بکشه، اون وقته که زنه چارنل دره میره. بند خدای میبود میخواد صاحب دوماد چه؟ یک جای خیلی ناجوری به درد این نمخورده بود، پیاره پیسی پسره میگفت بابا اینجا به درد ما نمخوره، پسره گوشف نمکردم. گفته بود که زن من داریم و من زن کدومش میخی؟ گفته زن من، گفته زن من برو پایین تر خودت، من زن برو بالاتر خودت. بالاخره گوشف نکرده، پیره گفته خلی خوب برو، ولی حواست باشه که سوارت نشه. بعد از مدتی تو پیش و غم زندگی و گرفتاری و پسره مره ناله کرده و پیره هم گفته، گفتم گوشف نکردی؟ گفته حالا سوارت شد یا نه؟ گفته هیچی، سوارم خود شده، هیچی، پا هم دندم بزنه. درست؟ خیلی از کارها رو مقدمش ما خودمون انجام میدیم. همکف، همکف یعنی همتراس. دو رومشه میگم فلانی دوماد شده، پیر زنش کیه، مادر زنش کیه، خواهر زنش کیه، تمومش رفت. بعد تو باید زندگی کنی. ابو علی سینا میگه آتش عشق 9 ماهه، الان اگر بود میگم 9 روزه دن، اون زمان میگفته آتش عشق 9 ماهه، یعنی هر خبری برای بشه همینه. بعد سامون بشی و مثل آدم میشی. این که میگه تسلط زنان بر مردان، خیلی از کاران و مقدمش ماها انجام میدیم، مردها انجام میدیم برای خودشیرینی. بگه عجب دوماد خوبیه مادر زن، بیار زن بگه عجب دوماد خوبیه، عجب فلانه، حروم و حلال و همه اینها. بگه من حاضرم حاج خانم همه کاری بکنم که آب توه دل تو تکون نخوره، ای بیچاره، بگو جهنم داره برای خودت درست میکنی. این زن میشه بت برای انسان. و تسلط فکری بر انسان پیدا میکنه. در لحظات حساس زندگی آدم باید اینجور باشه. در حالات شیخ انصاری، عاشق مرتضی انصاری، عاشق مرتضی حائری، نمیدونم آقای بهجتی خداش بیامرزه سر درس اخلاقش میگفت ساله که ما مدرسه اردکون بودیم اونا صبح پنجشنبه درس اخلاق میگفت، میگفت این زن عاشق مرتضی مدام میگفت که من فلان چیزی میخوام، فلان نمیدونم پیرهن فلان پرده چیزی عوض کنیم. خب شیخم در وضعیت مالی خوبی نبوده، جوش میگه تا بابا تو خیلی این پول و پلو اونا دست نده، بالاخره این آخره جا به جا کن، چه کن فلان کن. شیخم دیده این زن ولکن نیست، اگر مرد عادی باشن فحاشی و لکی گیبه پرد کن و چه کن، اما حالا آیت الله و عالم دین و اگر بخواه این کارا بکنه دیگه از عدالت هم چه چیزه ساقط میشه، معلوم نمیتونم پشه تش نماز بخ. بالاخره یه روزی بهش گفت که آجی خانم این رخ که مشوری رخت من و اینا آبش نگردار تو تش. گفت چه کارش داره؟ گفت نگردار، من حالا برم مسجد رم. بعد مسجد رو برگشت، حالا رخت اون زمانی که میشستن و با اون وضعیت و اینهای آب زیر این نگه داشته. شیخ وارد شد و رفت تو آشپزخونه، یکی استکان برداشت اومد و این دور از محضر شما یه استکان از این آب این رو برداشت داد به خانمش گفت این بخور. خیلی ناراحت شد، بعد چند سال خدمت تو خونه فلان این چه بی احترامیه، بی احترامی نیست تو این را بخور. گفت این دل به هم زنه فلانه چه. گفت تو حاضر نیستی یه استکام این آب زیر این لباس بخوری؟ و چی تو حاضر میشی که من از زقوم جهنم و از حمیم جهنم من بنوشم؟ چرا انقدر بی‌انصافی تو؟ زنه منقلب شد، شیخ راست میگه. لذا اینم یکی دیگه از چیزهایی که ذکر شده. خب حالا حرف حدیث زیاده دو شما هم قضیه سید محمد خودش میامورده پیر سید سعید میگفته 1001 مسئله در نمازه، من حال گفتن ندارم و شما هم حال شنیدن ندارید. حالا زیاد نمیخویم جلسمون طولانی بشه و الا چیزهای دیگه هم ذکر شده که حالا در یک مجال دیگری. به هر حال ما در عصر غیبت کبرا هستیم و دین داریم مثل گاز ماشین میمونه. چی تو بگم این اگر پا بذاری روش گاز برمیداره برداریم چه چیزه و این مثل این باید همیشه تعادل را حفظ کنی. یعنی اینجور نشه که حالا رسیدی به یک مقامی و بگی دیگه من واکسینه شدم. یکی از فرماندهان نمونم جنگ این جمله را گفته که خیلی ها بعد از جنگ ممکنه برگردن، یعنی حالا در قله هستن، تو جنگ چیزها دیدن، همه اینا در قله این هستن. لذا گفته بعد یا اگر حالا شهید بشن خیلی به نفع شده. چرا؟ چون در قله هستن دیگه. ولی بعد جنگ ممکنه خیلی ها چیزه سقوط بکنن و اصلا برگردن. یه حرف خیلی چه چیزی بوده که اون زمون اومده ده این زمون خدمت شما از کنم راجب امر آسم که میگن داشت میمرد و گریه میکرد، اینا میگن چند تا پوست گاب پر از سکه و اینا داشت، اینا ذخیره کرده بود و خدمت شما گریه میکرد. پسرش که بابا چرا گریه میکنی تو؟ بالاخره اگه میترسی که بمیری اونا؟ گفت مرگ خو حقه، بالاخره با رفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من یک زمانی بود که مشرک بودم، خب اگر مرده بودم دیگه این گرفتاری ها بعد این نمکشیدم، بعد شدم مسلمون و پشت سر پیغمبر نماز بخوندم. اگر اونجا هم مرده بودم بازم خیلی خوب بود، بالاخره یک چیزی دستم میگرفت. حالا اومدن در زمین امیرالمومنین و معاویه و شدم طرفدار معاویه و جلو امیرالمومنین امام برحق ایستادم و این قضایا و امام حسن خونجگر کردم و شهید کردم و حالا دلم میمیرم. حالا اگه وا مصیبت ها، امیدواریم که خداوند این توفیق را به همه عنایت کنه که از امتحانات و ابتلاعات خدا نجات پیدا کنیم. الها پروردگارا، ما را ببخش و بیامرز، اموات این جمع را غریق رحمت بگردان. مریضایی که در خونه و مرض خونه گرفتارن، الان لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. شر دشمنان، استکبار جهانی، وهابیون و این تکفیری های خبیث به خودشون برگردن. امام زمانت را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. در فرجش تعجیل بفرما. باران رحمتت را شامل حال ما آسیان بگردان. پدر و مادر جمع حاضرین را ببخش و بیامرز. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.